بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
دلیل پنجم برای اثبات اشتراک معنوی از این راه است که آیا ما قبول داریم که بالاخره عقلمون قادر به شناخت ولو اندک نسبت به خداوند هست یا نه؟ یا وقتی که مثلا ما حق تعالی را با اسماء حسنا مورد خطاب قرار میدیم، هر خلاصه تعبیری که نسبت به خداوند داشته باشیم، اینا یه نحوه شناخت دیگه. ما خدا رو به عنوان خالق میشناسیم، به عنوانی که کامل محض است میشناسیم، به عنوانی که مؤثر در عالم است قبول داریم، اصل تحقق و وجود خدا رو میپذیریم، یعنی همینی که ما معتقد به حق تعالی هستیم، یعنی قبول داریم که او پوچ و باطل نیست، حقیقتی هست. پس ما قطعاً یک نحوه ای از شناخت و معرفت ولو ضعیف نسبت به حق تعالی داریم. از جمله این که قبل از هر معرفت و قبل از هر شناخت، این که قبول داریم حق تعالی تحقق داره، واقعیه، شکی در وجودش نداره. حالا بیایم سراغ اشتراک معنوی و لفظی، ببینیم چه تأثیری در این معرفت و شناخت دارد. اگر ما قائل به اشتراک معنوی بودیم، یعنی این که وقتی میگیم موجود، مقصودمون تحقق داشتن و واقعی بودن خداوند است. همونطور که به اشیاء دیگه هم که میگیم موجود، بازم مقصودمون همینه که اینا پوچ و باطل و تبهم محض نیستند، بلکه یک نحوه، یک بهره از واقعیت و تحقق دارند. اگر ما این معنا را اطلاق کردیم و وقتی میگیم خدا موجود است، انسان موجود است، یعنی واقعی هن، پوچ و باطل نیستند، خب این همون اشتراک معنوی است. یعنی شما در مرحله معنا و مفهوم یک معنا را به کار گرفتید و به خداوند یا به مخلوقات دیگر اطلاق کردید. اگر این نباشد، کسی قائل به اشتراک لفظی شد، بگه فقط یک لفظ مشترک است اما به لحاظ معنایی دیگه متفاوته، خب وقتی که ما به خدا میگیم موجود، اون معنایی که به ممکنات اطلاق کردیم و مقصودمون این بود که اینها واقعی هستن، بهره ای از تحقق دارن، اگر این نیست، اگه این معنا نیست، پس چه معنایی است مقابل این معنا؟ مقابلش قصد کردی؟ بالاخره از بابی که النقیضان لا یجتمعان لا یرتفعان، شما اگر گفتید خدا موجود است، به این معنا نیست که میگیم زید و عم موجودند و واقعیان. خب اینی که سلب کنی، یعنی پس خدا واقعی نیست، داری این معنا رو قصد میکنی؟ نقیض اون معنایی که به ممکن اطلاق کردی به خدا میخوای اطلاق کنی؟ خب یه احتماله، هیچ کس که به این ملتزم نمیشود. آیا یک معنای سوم میشود پیدا کرد در مقابل اون تحقق و واقعیت و هستی و حالا هر لفظ دیگری به کار بگیریم؟ هر چیزی که شما در عالم بهش توجه کنی و اشاره کنی، یا بالاخره به این معناست که او بهره ای از واقعیت و نحوه ای از تحقق و هستی دارد یا ندارد. خب پس اگر شما به خداوند گفتی موجود و به این معنایی که به دیگر اشیا میگی موجود قصد نمی کنی، مقابلش میشه، مقابل اون موجود میشه معدوم، میشه نقیزش. یعنی پس خدا موجود است، ما داریم نقیضش رو قصد میکنیم علیاذ بالله. خب اینه که واضح البطلان کسی نمیگه. یا هم باید بگیم نه این معناست نه اون معنا، الله موجودون نه به این معناست که بقیه اشیا موجودن و واقعیان، نه به این معنی که معدوم است، یعنی هیچی، هیچ معنی ما نمیدونیم، چون این دوتا که نقیزن که لایشتم مولای ارتفع است. پس این تعابیری که ما در مورد خدا به کار بردیم الفاظی است بدون معنا، یعنی هیچ معنایی ما ازش نمیفهمیم. در واقع یعنی شما به حسب لسان و زبان سخن از معرفت خداوند گفتی، ایمان به خدا داری، ولی هیچ معنایی از این ایمان و معرفت قصد نکردی، نمیفهمی یعنی چی، به چی ایمان داری نمیدونیم، چی را میپرستی ما نمیفهمیم. یعنی پس عقل را از معرفت تعطیل کردی. پس حاصل این وجه پنجم اینه که شما اگر اشتراک معنوی را در مورد وجود نپذیرفتید، یا به این معناست که نقیض این معنایی که به دیگر اشیا نسبت دادی به خدا میخوای نسبت بدی، یا که نه اون نقیض نه مقابل نقیض هیچ کدوم، یعنی پس هیچی نفهمیدیم. حالا در مورد وجود گفتیم، در مورد سایر اسماء حسنا و صفات علیا هم که به حق تعالی نسبت میدیم همین است. اگر میگیم خداوند یک ذاتی است، یه چیزی است، یه حقیقتی است، آیا از این مفهوم ذات یا حقیقت همون معنایی را میفهمیم که به سایر ذوات و حقایق نسبت میدیم؟ میشه اشتراک معنوی. اگر مقابلش است، یعنی به خدا که میگیم ذاته یعنی لا ذات، و او اگه گفتیم حقیقت یعنی لا حقیقت، سلب حقیقت، خب اینم که واضح بطلانه. یا میگیم به خدا یه چیزی است نمیفهمیم، همین که میگیم چیزی نمیفهمیم، این چیزی یعنی چی، ذات است یا حقیقت است نمیفهمیم یعنی چی. به خداوند میگید عالم، مقصودتون از علم چیه؟ عالم یعنی کسی که حقیقت یا حقایق بر او آشکاره، همین معنا رو قصد کردی، خب میشه اشتراک معنوی. اگر مقابلش رو قصد کردی میشه سلب این آشکاری، میشه جهل. اگر میگه نمیفهمیم، پس میگیم خدا عالم است اما نمیفهمیم یعنی چی، هیچ معنایی قصد نکردیم چون نفهمیدیم. بنابراین همه اون چه که در کتاب و سنت در توصیف خداوند آمده است و خداوند را به کمالات توصیف کرده است، به اسماء الحسنا و صفات اولیا توصیف کرده، هیچ کدوم برای ما معنای محصری نخواهد داشت. یا در مقام ذکر، در مقام دعا خداوند را به اسمایی میخوانیم، خب آیا چیزی از این اسما فهمیدیم؟ او را به یک وصفی خواستیم توصیف کنیم؟ پس این از کار ادعیه اونچه که در کتاب و سنت آمده از توصیفات خداوند همه و همه فقط یک لغلغه لسان فاقد معنا برای ما خواهد بود. یعنی خداوند وحی فرستاده است ولی ما که هیچ تصوری ازش نداریم، هیچ فهمی هم نداریم. و کذا در ادعیه، در اوراد، همه فقط لغلغه لسانه، بدون این که اصلا ما هیچ معنایی از او قصد کرده باشیم و فهمیده باشیم. پس در حقیقت قول به اشتراک معنوی لازمش تعطیل از معرفت است علل اطلاق. دو تا نکته اینجا باید مد نظر باشه. این که وقتی میگوییم مثلا خداوند عالم است به همین معنا که انسان عالم است، خداوند موجود است به این معنا که انسان موجوده، این اشتراک در مرحله معنا و مفهوم است. اما به حسب مصداق، یک مصداق عین فقر و وابستگی و محدودیت است، یک مصداق نامحدود محض. از این اشتراک معنوی نباید به خطا افتاد و یک مثلا درجه بندی بکنیم، بگیم ما حالا نیم درجه، یک درجه، ده درجه علم داریم، خداوند هزاران درجه بی نهایت مثلا علم دارد. یعنی بیاییم خودمون رو مقایسه با او بکنیم، اینطور نباید برداشت بشه. خداوند در هر کمالی که به او نسبت داده شد نامحدوده، نامتناهیه. ما هر چه که بهمون نسبت داده بشود از کمالات محدود است. در عین محدودیت باز نه مثل مثلا بگیم یه قطره‌ای که کنار دریاست، خب نسبتش خیلی نسبت وسیعیه، نه. همین محدودیتی که داریم میگیم عین وابستگی و فقر است. این یک نکته که پس مد نظر باشه که این کمال به حق تعالی به نحو نامتناهی است. نامتناهی هم چند جور قابل تصوره، چون اصطلاحشو گفته، اینم باید بدانید. بعدن هم در مباحث دیگه مختلف ممکن است که به کار بیاد. نامتناهی وقتی گفته می شود گاهی مقصود نامتناهی عددیه. مثلا میگیم عدد مخلوقات چقدر است؟ خدا چند تا مخلوق آفریده؟ به لحاظ عدد و شمارش نامحدود. این یک نحوه تصور از نامتناهی. یک وقت میگیم نامتناهی، مقصودمون نامتناهی از حیث مدت و دوام زمانی است. بنابر نظر حکما شما در مراتب آفرینش عالم طبیعت هرچه به گذشته برگردید به آغاز زمانی نمیرسید. یعنی چند هزار سال، چند میلیارد میلیارد سال برسیم به یک جایی، به یک مقطعی در زمان که میگه خب این زمان صفر است، قبلش دیگه هیچ مخلوقی نبوده است، بعد خدا شروع کرده به آفرینش. حکما میگن زمان نامتناهیه. بعضی اشیاء هم ممکن است به لحاظ زمانی نامتناهی باشن، دائم الوجود باشه به لحاظ امتداد زمان، چه در گذشتهش چه در آیندهش. به این میگیم نامتناهی مدی، یعنی مدت وجود او آغاز و پایانی ندارد. به این دو معنا نباید به خداوند گفت نامتناهی، غلطه. خداوند اصلا زمانی نیست تا بعد بگیم زمان وجودش نامتناهیه. زمان یک صفت و یک خصوصیت برای موجود مادی است، مثل مکان. همونطور که مکان یک صفت و خصوصیت برای موجود مادیه، چیزی که در مکان قرار میگیرد توصیف به ابعاد میشه، میگیم حجمش چقدره، چند متر، چند کیلومتر. کذالک چیزی که در زمان قرار میگیرد توصیف به این میشه که آیا زمان وجودش نامحدوده یا محدوده. حتی ملائکه را، تا چه رسد به خداوند، ملائکه را هم ما نمیتونیم بگیم اینا زمان وجودشون محدوده یا نامحدود. هر دوش اصلا باید سلب کنی، نه دوام وجود زمانی و نه محدود بودن زمانی، هیچ کدوم به موجود مجرد نسبت داده نمی شود. هر دو طرف این گزاره رو باید سلب کنید. مثل این نونه که مثلا شما بگید صوت یک پرنده تلخه یا تلخ نیست، شیرینه یا شیرین نیست، هیچ کدوم. مثلا سنخش فرق میکنه، مثلا قابل توصیف به چنین صفتی نیست. طعم هست که مثلا باید یا شیرین باشه یا شیرین نباشه، تلخ باشه شور باشه، ولی صوت متصف به این نمیشه. عکسش هم همونطور. شما بگیر مثلا این شیرینی طعم شیرینی سفیده یا سفید نیست، پیش کدوم، غلط هست. چون سنخ باید با هم مناسبت داشته باشه، دو سنخ وجود، دو شی، تا باید به یک صفتی توصیف بشود. بنابراین وقتی که میگیم خداوند نامحدود است و نامتناهی است، مقصودمون این نیست که اون نامتناهی از حیث زمانه. این در واقع عین نقصه اگه به خدا نسبت بدیم. همونطور که وقتی میگیم نامتناهی از حیث ابعاد نمیخوایم بگیم نامتناهی مثل فضای نامتناهی، این که این نقصه، این که میشه مکان. وقتی به خداوند میگیم او نامحدود و نامتناهی است، یعنی از حیث شدت وجود و شدت کمالات حد و مرزی و مرتبه محدودی نداره. هر نحوه ای از کمال، هر نحوه ای از شدت وجود تصور کنید، حق تعالی فوق اون است، اشد از اون است. به این میگیم نامتناهی شدی، یعنی از حیث شدت وجود حد یقفی ندارد. پس ما سه نحوه نامتناهی داریم، به لحاظ عددی، به لحاظ زمانی و به لحاظ شدت وجود. به این معنا خداوند نامتناهی است. در عین این که خداوند از حیث شدت وجود و کمالات وجودی نامتناهی است، در عین حال به همون معنای مشترک به اون میگوییم موجود است و واقعی است. به مخلوق هم که عین ربط و فقر به حق تعالی است میگیم موجود است و واقعی است. اشتراک معنوی این گونه باید تفسیر بشه. نکته دوم این که کسانی که از اشتراک لفظی دفاع میکردن انگیزه شون چه بود؟ چرا اینا این مطلبی که نزدیک به بداهت هم هست، یعنی کسی اندک تأملی داشته باشد میفهمه که این معنا قریب به بداهته، اما اونا چرا میامدن از اشتراک لفظی دفاع میکردن؟ قائلان به اشتراک لفظی پندارشون این بود که اگر ما به اشتراک معنوی قائل شدیم، لازمش سنخیت بین خدا و خلق است. سنخیت رو چگونه تصور میکردن که میگن غلط است، نمیشه قائل به سنخیت شد؟ اونا تصورشون از سنخیت این که بین خالق و مخلوق مشابهت، یعنی سنخیت رو با مشابهت اشتباه می گرفتن. امروزه هم هستن، عده زیادی هستن، ممکنه در مورد اشتراک معنوی بپذیرن اشتراک معنوی را، ولی باز هم سنخیت بین خالق و مخلوق را رد می کنن، میگن مباینت. چون اینا نه معنی مباینت رو میفهمن، نه معنی سنخیت رو میفهمن، یه تصوراتی تو ذهنشون دارن بر اساس تصورات مغلوط و مغشوش یه احکامی هم میکنن. پس مهم هست که ما معنای سنخیت رو به طور صحیح و دقیق بفهمیم، تا بعد ببینیم اگر گفتیم بین خالق و مخلوق سنخیت هست، بین علت و معلول سنخیت هست، دقیقا این مقصود چیه؟ این مسئله سنخیت رو حالا اجمالا اینجا توضیح میدم، بعد باز تو بحث‌های دیگه هم ممکنه که نیاز به یادآوری باشه. ولی همین الان که اول بحث‌های فلسفی هستید، خوب این مسئله سنخیت رو دقت کنید که مبتلا به هم هست و عده زیادی امروز هستند که داعیه تبلیغ معارف و این حرفا رو دارن، خودشون رو داعیه داره معارف دینی میپندارن، ولی یکی از مهمترین مسائل معرفتی را به گمان این که مخالف دین است انکار میکنن و به لوازم فاسد حرفشون هم توجه ندارن که انکار سنخیت در واقع یعنی انکار علیت و انکار ارتباط خدا و خلق و قول به مباینت محدود کردن خداوند است. این به لوازم فاسد حرفش توجه نداره، چون از اول سنخیت اصلا نفهمیده که یعنی چی. مسئله سنخیت اولا معلوم باشه که بین علت فاعلی و معلولش ما داریم توضیح میدیم. حالا در موارد دیگری هم هست، فعلا اون چیه مهمه و اول باید این حل بشه و فهمیده بشه، سنخیت بین علت فاعلی و معلول است. مقصود از علت فاعلی هم یعنی علتی که مفیض وجود است، وجود بخش است. ما گاهی میگیم فاعل یعنی یک کسی که یه امر موجود را از یک حالت به حالت دیگر میبرد. مثلا میگه نجار فاعل میز است. این معناش این است که وجود میز وابسته به وجود نجاره، چون اگر این وجود وابسته بود هیچ وقت نباید از او جدا بشه، با زوال اون نجار باید این معلولش هم از بین برود. پس این وابستگی در وجود نیست، بلکه ماده‌ای تحقق داشته است یا موادی، بعد این آمده یک تحولی و تغییری در این مواد داده، او رو از یه شکلی به یک شکل دیگه درآورده. اینا فاعل طبیعی هستند، به این کاری نداریم فعلا. مقصود ما از فاعل، فاعل الهی است. فاعل الهی یعنی وجود بخش. مثلا ذهن ما اگر اراده کند و صورتی را تصور کند، اون صورتی که ما در ذهن تصور میکنیم با اراده ما به وجود آمده است. اگر اراده ما نباشد هیچی نیست دیگه، لاشه و خاکستر و باقی مانده ای هم نداره. فاعل وجود بخش مثل این میمونه. به عنوان مثالش مسئله سنخیت اینه که علت فاعلی که مفیز وجود است با اون معلولش که مفاز از ناحیه علت است ارتباطی و مناسبتی و رابطه ای دارد. سنخیت علت و معلول یعنی ارتباط خاص بین معلول خاص و علت خودش، که این نحو ارتباط بین هیچ دو شیء دیگری نیست. وقتی که ما بگیم مثلا خداوند یا هر علتی یه معلولی را آفریده است، به این جمله خوب دقت کنید تا بعد از این جمله به معنا و بعد به حکم مصداقش برسیم. شما یک عنوان علت دارید، یک فاعل دارید، یک معلول دارید و یک آفرینش و علیت دارید. سه عنوان دارید، میگید فاعل آفریده است معلول را، یک خالق دارید، یک مخلوق دارید، علت معلول و علیت آفرینش. پس سه تا عنوانه. اما در متن واقع چی؟ ما در متن واقع چی داریم؟ سه چیز داریم، یعنی یک ذاتی به نام فاعل، یک ذات دیگری به نام معلول، یه حقیقت دیگری هم به نام علیت. چون چیزی داریم؟ خب واضحه که نه، ما سه چیز در خارج نداریم که یکی ذات علت باشد، یکی ذات معلول باشد، یکی هم یه چیز سومی به نام علیت. شما در متن خارج دو چیز دارید، یکی ذات علت است، یکی ذات معلول است. پس علیت چیه اینجا؟ علیت رو باید سلب کنیم، میگیم علیتی واقع نشده است. اینجوری باید بگیم، به تعبیر دیگه خالق و مخلوق و خلق. شما یه ذات خالق دارید، یه ذاتی هم دارید به نام مخلوق. خب آیا خلقی واقع شده یا نشده؟ بالاخره خلقتی هست یا نیست؟ خب میگی نه خلقتی هم هست، خلقت واقع شده. خب الان خلقت واقع شده یعنی این خلقت چیه؟ یه چیزی در خارج بهش اشاره کنیم میگه این خلقته؟ غیر از خالق و مخلوق یه چیز دیگری به نام خلقت و علیت دارین؟ خب واضحه که ندارید. پس چرا میگیم خلقت هست؟ نمیخوایم خلقت رو نفی کنیم، علیت رو نمیخوایم نفی کنیم، چون در واقع این علیت یا خلقت دو ملاحظه، دو اعتبار داره. اگر از جهت فاعلی نگاش کنی این خلقت همون فاعله، یعنی به معنی خالقیت. اگه به معنی مخلوقیت نگاش کنی همون معلوله، همون مخلوقه. حالا در علیت هم که نگاه کنیم همینطور، اگر مقصودتون از علیت جنبه فاعلی باشه همون ذات فاعل است، همون ذات علت است. اگر از علیت مقصودتون معلولیت است و همون ذات معلوله. پس درسته که ما سه عنوان داریم، ولی این سه عنوان در واقع بسته به متن واقع بر دو شی فقط صدق میکند، دو شی شما بیشتر ندارید. این نکته اول. نکته دوم در فهم این مسئله این که وقتی میگیم خالق و مخلوق، علت و معلول، آیا بین این خالق و مخلوق، بین این علت و معلول یک نسبت و رابطه و ارتباطی هست یا هیچ نسبتی با هم ندارن؟ اگر هیچ نسبتی با هم ندارن، چرا میگید این مخلوق او؟ چرا این معلول او؟ پس نسبتی باید داشته باشن. حتما یه ارتباطی بین خالق و مخلوق هست دیگه، نسبت و رابطه‌ای باید باشه، و الا بر چی بگیم این خالق و مخلوق هم؟ پس اینجا هم سه عنوان داریم، علتی هست، معلولی هست، و ارتباط بین این علت و معلول. این اون جمله قبلی که گفتیم، آیا این سه عنوان یعنی سه شیء مجزا در خارج؟ یا در خارج بازم دو شیء بیشتر نیست؟ شما در خارج ذات علت رو دارید و ذات معلول را، اما از این طرف هم میگید قطعاً بین این ذات علت و ذات معلول یک ارتباط و نسبتی هست. در ذهن ما هم نیست این نسبت، نه اینکه ما قرارداد کرده باشیم، اصلا ما نباشیم، ما اصلا نشناسیم این رابطه رو. اونا در خارج در متن واقعیت با یکدیگر ارتباط و رابطه‌ای دارن یا ندارن؟ قطعا ارتباط وجودی خارجی دارن، ارتباطش ذهنی نیست که فقط تو ذهن من و شما علت و معلول با هم مرتبط باشن. در متن واقعیت علت و معلول با هم مرتبطن، و اگه در متن واقعیت با هم مرتبط نباشن، اصلا علیت و معلولیت به هم میخورد. همونطور که در اون تعبیر قبلی گفتیم، اینجا هم همون حرف میزنیم، یعنی این رابطه علت و معلول یک امر سومی غیر از ذات علت و غیر از ذات معلول نیست. در واقع این رابطه عبارت دیگری از همون علیت است. اگر از جهت فاعلی و مبدع نگاهش کنید، این ارتباط عین ذات علته. اگر از جهت معلول نگاهش کنید، این ارتباط عین ذات معلوله. پس قطعاً بین حقیقت علت و حقیقت معلول نسبت، رابطه، ارتباط، علیت و هر واژه دیگری که میخواد بیارید، تکثیر واژه ها مهم نیست، معنا رو باید دقت کرد، بالاخره یک نسبتی هست. حالا اگه همین معلول در جنبش معلول دیگری هم باشد، یعنی این علت دو تا معلول داره، 10 معلول داره، خب این ارتباطی که الان گفتیم بین معلول اول با علت هست، خب همین ارتباط باید باز بین اون دومی و علت هم باشه. اینطور نیست که فقط یک معلول ارتباط با علت داشته باشد، علت هر چقدر معلول داشته باشه اونا با اون مرتبطن. واضحه دیگه. حالا سوال میکنیم، شما فرض کنید 2 معلول در نظر بگیرید، علت معلول اول و معلول دومی دارد، آیا نسبت و ارتباطی که معلول اول با علتش داره عین اون نسبت و ارتباطی است که معلول دوم با علتش داره؟ و اگر عین اونه، پس چه میگی 2 معلول؟ اگر 2 معلولن، واقعا این 2 معلول با هم متفاوتن، پس یعنی ارتباطی هم که اینا با علت دارن با هم دیگه متفاوته. از طرفی هم گفتیم این ارتباط و رابطه یه امر سومی که غیر از علت و غیر از معلول باشه نیست. این ارتباط رو از جهت فاعلی نگاه کنی عین ذات علت است، از جهت معلولی نگاه کنی عین ذات معلوله. هر چقدر هم باز معلولهای دیگر فرض بکنید بازم همین است، یعنی همواره هر معلول معین و خاص نسبت و ارتباطی خاص خودش با علت خودش داره، که این نسبت و ارتباط بین این علت با هیچ معلول دیگری نیست، فقط همین، فقط همین مورده، این ارتباط و این نسبت خاص فقط همین است که بین این علت با این معلول است. چون گفتیم این ارتباط در واقع چیه؟ از جهت معلولی نگاه کنی عین معلول است، از جهت فاعلی عین فاعل است. همونطور که این معلول خودش خودش است و غیر خودش نیست، به حقیقت واحد است، به عبارت دیگر ارتباطش هم با علت خاص خودش، ارتباط دیگری نیست. معلول دیگر اگر ارتباط با علت دارد، او یک سنخیت دیگری، یک رابطه دیگری داره. سنخیت علت و معلول یعنی همین ارتباط خاص که قابل تکرر نیست و فقط و فقط بین این معلول با این علت است، در هیچ موضع و مورد دیگر قابل تکرر نیست. چون که تکرر پیدا کنه، یعنی این معلول خودش بشود دوتا، در این که این معلول واحد است دوتا باشه، محاله. علت از یک جهتی، از یک خصوصیتی مصدر این معلوله، همون جهت یعنی همون ارتباط، یعنی همون سنخیت. وقتی گفته می شود بین علت و معلول سنخیت است، یعنی این نسبت و این ارتباطی که بین این علت معین با معلول معین است، در هیچ مورد و موضع دیگری بین هیچ دو شیء دیگری حتی قابل تصورم نیست. همونطور که شما نمیتوانید شیء واحد را دو شیء تصور کنید، نه اینکه میتونید تصور کنید ولی در خارج وجود نداره، اصلا تصور نمیشود کرد. شما نمیتوانید موجود واحد را دو موجود فرض کنید، فرضش غلط، قابل تصور برای ما نیست، یعنی ذهن نمیتونه چنین چیزی تصور کنه. به عین همین سخن که تکرر وجود واحد محال است و قابل فرض هم نیست، سنخیت بین هر علتی، علت معین با معلول معینش هم قابل تکرر نیست. لذا میگیم اصلا شرط علیت سنخیت است، یعنی ارتباط خاصی بین این علت خاص با معلول خاص که در مورد و موضع دیگر قابل تکرار نیست. و فرض تکرارش یعنی فرض موجودیت واحد دوگانه یک موجود، موجود واحد دوتا بشود، در اینی که واحد از دوتا باشه، خب غلط. معنای سنخیت پس این شد، نه این که مشابهت باشد بین خالق و مخلوق. این ارتباط خاص، این خصوصیت خاص که در ذات علت است، مصدر این معلول خاصه. حالا اگر دو معلول داشت، باز یه خصوصیت دیگری باید در علت باشد که اون خصوصیت مصدر معلول دوم باشه. دیگه این خصوصیت اول مصدر معلول دوم نمیشه، ولی این خصوصیت مصدر همین معلول خاصه فقط. و اینجا هم توجه کنید، مقصودمون از این عبارت ها و تعبیرها که گفتیم خصوصیت، نسبت، معنا و مفهوم اینها نیست، به حسب خارج مقصودمونه. یعنی این خصوصیت در متن خارجی، همونطور که ذات علت در متن خارج از ذات معلول هم در متن خارجی، نه اینکه ما تو ذهنمون اینا رو با هم مرتبط کنیم، در خارج ارتباطی با هم نداشته باشن. پس از علیت و ارتباط، اون علیت مفهومی و معنایی که موطن ذهن من و شماست نفهمید. این ذهن و این مفاهیم ذهنی حکایتگر است از اونچه که در متن واقعیته. در متن واقعیت این معلول واقعا نسبتی با علت دارد، واقعا ارتباطی با علت دارد، که این ارتباط رو از جهت فاعلی میگیم خود علت، از جهت معلولی میگیم خود این معلول. این سنخیت اینه. اگر کسی این را منکر شد، بگه نه سنخیت بین علت و معلول نیست، یعنی ارتباط بین علت و معلول نیست، یعنی اصلا علیت رو منکر شده است، علیت و سنخیت دو واژه و دو معنا هستند ولی یک حقیقتن، دو روی یک سکه است. نمی شود کسی علیت و خالقیت و فاعلیت را بپذیرد سنخیت نپذیره، مگر اینکه یا معنای فاعل و خالق رو نفهمد یا معنای سنخیت رو نفهمد یا هم از باب الجمع مهما امکن اولا هیچ کدومشون نفهمه، فقط الفاظ بیاره خیال کنه با تکرار الفاظ حقیقت رو فهمیده است.
فهمید استاد شما فرمودید که مثلا این علت یه خصوصیتی داره که این معلول و یک خصوصیت دیگری داره که مثلا فلان معلول ازش صادر میشه، درسته؟ مثلا اینا دو تا علت هستن دیگه اینجا، یک علت،
یعنی علت دو جهت دارد، دو علت نیستن. علت از یک جنبه‌ای و یک جهتی مصدر است برای الف، از یک جنبه و جهت دیگر، از یک خصوصیت دیگر مصدر است برای ب. معلول ها دیگه اگه متعددند که یکی نمی شود، معلومه که تعدد در معلول مستدعی تعدد جهت علیت است. شما از یک جهت مثلا صور خیالی رو در ذهنتون انشاء می کنید، از یک جهت سخن می گویید، از یک جهت غذا می خورید، الان علت و امور مختلف هستید ولی از جهات مختلف، چون ذات ما بسیط نیست. اگر به فرض بسیط حقیقی باشیم اون وقت اون فعل ما همه اینا هست، در عین وحدت همه رو در بر میگیره. این فقط در مورد خداوند صادقه که با فعل واحد همه اشیا رو ایجاد کرده است، چون بسیط محض. آخرین نکته ای که ایشون اینجا اشاره میکنه در واقع دلیل فلسفی نیست، یک نکته ادبیه که گفتن اگر در یک قصیده مثلا در اشعار کسی بیاد وجود را به عنوان قافیه تکرار کنه، در قافیه و ردیفی که در اشعار دارن، خب گاهی اوقات یک کلمه به عینه تکرار میشه، در این کلمه که به عینه در آخر هر بیت تکرار میشود، اهل ادب اهل لغت گفتن از جمله مواردی که به عنوان نمونه و مثال آوردن که این تکرارش به یک معناست همین وجوده، و این رو بهش میگن ایتا. ایتا در ادبیات خواندید یعنی که اون چیزی که در آخر بیت تکرار شد به یک معنا باشد. اما اگر یک کسی، یک شاعری بیاد یک شعری بگوید، یک کلمه رو در آخر هر بیت تکرار بکند ولی در هر بیتی که این کلمه تکرار شد به یک معنای دیگری غیر از اون چیزی که در قلب باشه، گفتن این خیلی هنرنمایی بزرگیه. مثلا کسی لفظ عین را میگن، حالا صدق و کذبش کاری نداره، برای عین که میگن معانی متعدد داره، قصایدی سروده شده که لفظ عین در آخر اون قصاید آمده ولی در هر بیت این عین لفظاً مشترکه اما به لحاظ معنایی یک معنای دیگری داشته. مثلا در یک جا عین به معنای چشمه بود، در یک جا به معنای چشم بود، در یک جا به معنای طلا بود، در یک جا به معنای جاسوس بود. میگن این خیلی هنرنماییه، این خوبه، کسی بتواند یک لفظ واحد بیاورد ولی هر جا که تکرار شد در این آخر ابیات به یک معنا باشه، ولی اگر یه لفظ بیاره و به معنای واحد تکرار بشه بهش میگن ایتا، یعنی یکی از عیوبه. از جمله مواردی که به عنوان ایتا برشمردن که کسی لفظ وجود را تکرار کند، گفتن این ایتاه. از این چی میفهمیم؟ میفهمیم که یعنی اهل ادب از وجود یک معنا فهمیدن که گفتن تکرارش در آخر ابیات جزء عیب هاست. اگر میشد که وجود هم مثل عین مثلا مشترک لفظی باشه، خب اونجا اهل ادب هم میگفتن که بله تو وجود یک وقت به یک معنا به کار بگیر، در جای دیگه به این معنای دیگه به کار بگیر، بعد میشه جزء محسنات بدیعی. و الخامس ان خصمنا که ابوالحسن الاشعری و ابوالحسین البصری این از متقدمین متکلمین اهل سنتن که اینها اشتراک لفظی را قائل بودن و البته راه اونها ادامه پیدا کرده است و کثیر من معاصرینا من قیل اهل نظر النافین للاشتراک المعنوی، اینها که قائل به اشتراک معنوی هستن که دلیلشون چیه؟ چرا قائل به اشتراک معنوی بودن؟ حذرن من المشابهت و سنخیت بین العلت و المعلول، این که میخواستن سنخیت علت و معلول نباشه. توجه هم بکنید گاهی اوقات ممکن است ما چون به هر حال محدود الفاظ دیگه محدوده، ممکنه بگیم مناسبت، بگیم رابطه، بگیم سنخیت، بگیم مشابهت، که همینجا الان خودش لفظ مشابهت آورده، مشابهت علت و معلول. در همه این موارد که الفاظی میآوریم که این الفاظ در جای دیگر یک معانی تشبیهی ممکنه داشته باشه، مثلا مشابهت به معنای اصطلاحی اگه کسی بخواد حملش کنه، مشابهت یعنی اینکه دو چیز در کیفیاتشون شبیه یک دیگر باشن، مناسبت یعنی در نسبتشون مثل هم باشن، مساوی یعنی که در مقدارشون مثل هم باشن. این الفاظ اگر آورده شد نباید فکر کنیم بگی خب خود اینا الان دارن میگن مشابهت، مقصود از سنخیت همون است که عرض کردم. در حیطه الفاظ ممکنه کسی مسامحه کند و الفاظی بیاورد که این الفاظ در موضع دیگر معنای دیگری داشته باشه. برای همین ترجیح غالب فلاسفه اینه که از لفظی مثل مناسبت و مشابهت و امثال اینا استفاده نکنن، چون به غلط میاندازه شنونده رو. به جاش از لفظ سنخیت استفاده میکنن که در موارد دیگر دیگه اصطلاح خاص دیگری نداره. توجه کردید؟ پس اگرم کسی مثل اینجا تعبیر مشابهت و مناسبت و امثال اینا به کار برد، بازم مقصود همون سنخیت است به معنایی که توضیح دادم، نه مشابهت که مثلا بگیم این میز با این صندلی مشابهن، این یک رنگ دارن، این میز با اون میز دیگه، این صندلی با اون صندلی مساویه، یعنی یک حجم داره. این اتحادهای این چنینی مقصود نیست. والحال ان السنخیه که سنخیت الشیء والفی من شرائط العلیت والمعلولیه، سنخیت بین علت و معلول مثل، حالا از باب تشبیه، مثل سنخیت سایه با صاحبش، که وجه تشبیه در اینجا اینه که سایه تابع محض اون شاخص است. معنا نداره که صاحب سایه بره، صاحب بگه نه آقا من نمیخوام برم، بیا اینقدر راه رفتی مثلا، من میخوام بمانم اینجا، معنا نمیده. یعنی در این تبعیت سنخیت بین علت و معلول از شرایط علیت است. حالا خبر اینجا اینه، بل خامس ان خصمنا، با همین توضیحاتی گفتیم، اینها قد قالب تعطیل، اینا قالب تعطیلن، اگرچه به زبان نگوین که ما قالب تعطیل معرفتیم، ولی لازمه حرفشون همین است. تعطیل از چی؟ ای ان معرفت ذاتی تعالی و صفاته، یعنی هم ذات خدا رو نفهمیدیم هم صفاتش رو نمیشناسیم، هیچی نمیفهمیم، خدا موجوده نمیفهمیم یعنی چی. لأنا اذا قلنا انه موجود و فهمنا منه ذلک المفهوم البدیهی الواحد فی جمیع المصادیق، اگر گفتیم خدا موجود است، از این خدا موجود است چی فهمیدی؟ همین مفهوم بدیهی واحد، یعنی واقعیه، همونطور که میگی این سنگ و چوب وجود داره، خدا هم هست، پوچ نیست. حالا این جمله و انکانه رو تا لا اصلا و شیئا دو خط بعد داخل خطی پرانتزی بگذارید، بعد معنا میکنه. اگر گفتیم خدا موجود است و از این جمله همین معنای مفهوم واحد بدیهی رو فهمیدیم، فقط جاء الاشتراک، یه همین اشتراک معنویه. و ها اولائه یفرون منه و من لوازمهی فرار المذکوم من رائحت المسک، اینها از این اشتراک و از لوازم اشتراک مثل کسی که زکام شده و از بوی خوش گریزان است، این از این گریزانن، سنخیت دیگه ندارن، معنیش این با حقایق سنخیت ندارن. و ان لم نحمل على ذلك المفهوم، بگیم نه خدا موجود است، به این معنا که خدا واقعیه و حقیقت داره مثل اشیای دیگه که نم حقیقت دارن، این رو هم به این معنا نکنیم. بر اون معنا هم نکردی، بر مقابلش هم نکنی، مقابلش عدم است. و ان لم نحمل على ذلك المفهوم بل على انه مستاق لمقابل تلك الطبيعه و نقيضها، بلکه بر این هم کنیم که مقابل اینه. به اشیای دیگه که میگیم موجود یعنی واقعی، به خدا که میگیم یعنی نه غیر واقعی. نقیض وجود عدم است، پس لازمش چیه؟ لازمه تعطیل العالم عن المبدا الموجود، پس یعنی نفی خداوند. احتمال بعدی هم بگی نه اصلا نه به اون معنا نه به این معنا، به هیچ کدوم حمله میکنیم، یعنی نفهمیدیم چی گفتیم. و ان لم نفهم شیئا فقد عطلنا عقلنا عن المعرفه، یا هم تعطیله دیگه، عقلش کلا تعطیله. و اما اون جمله که در این خط تیره بود، بیان همون سه نحوه نامتناهیه. وقتی میگیم خداوند موجود است، نه اینکه نحوه وجودش مشابه با نحوه وجود خلق است، ولی حالا مقدار بزرگتر، اصلا اون نامحدود شدی است و مشابهی نظیری نداره از این هست. و این کان بعض مصادیقه فوق ما لا یتناها بما لا یتناها عدتن و مدتن و شدتن، بعضی از مصادیق برتر از نامتناهی از جهت نامتناهی است، یعنی به طور نامتناهی از هر نامتناهی بالاتره. شما نامتناهی عددی دارید، نامتناهی زمانی هم دارید، نامتناهی شدی از حیث شدت وجود. حق تعالی فوق این هاست، پس فوق و برتر است از اونچه که نامتناهی است. چه میزان برتر؟ به طور نامتناهی، هم از حیث عده یعنی عدد مخلوقاتش و مدتش و شدتش. و غیره کان محدودن و فی عین محدودیته ذلن و فیئن لا اصلا و شیئن، سایر اشیا محدودن، ولی محدود بودن نه به معنی که اینا خیلی کوچیکتر خدا مثلا بزرگتر باشه، اصلا نسبتی از این جهت نیست بین حق تعالی و ما سوا. لذا میگه در عین محدودیت مثل یک سایه و ذلن، مثل فی و سایه‌ن، نه اینکه خودشون اصلی باشن. یعنی اینا موجود هم اگه بهشون گفتید موجود است به وجود خداوند، نه اینکه برای خودش موجود باشه. حالا ما در مورد وجود این معنا رو گفتیم، در مورد سایر صفات و الفاظی هم که مشترک بین خدا و خلق است همینه. و کذا اذا قلنا انه ذات مزوت الزوات و شیء مشیع الاشیاء، اگه میگیم خداوند ذاتی است که مزوت زوات است، یعنی ذات کننده زوات، ذات سازه، یا شیئی است که مشیع اشیاء است، خدا شیئی است که از شیئیت اشیاء به او اشیاء رو شیء کرده است. الان وقتی میگیم خدا شیء است، چی میفهمی از این؟ فاما ان نفهم لا ذات و لا شیء، اینجا میفهمیم تعالی اما یقول الظالمون علوا کبیرا، و اما ان نعطل، یا میگیم نمیفهمیم. در مورد ذات گفتیم، در مورد شیء گفتیم، در مورد صفات کمالی هم همینطور است. میگه خدا عالم است، قادر است، چه معنی میفهمی از علم قدرت؟ و مثله القول فی الصفات فانا اذا قلنا انه عالم، یا گفتیم یا عالم به عنوان اجرای اسماء الحسنا در ادعیه و اوراد، حق تعالی رو وقتی به عنوان یا عالم مورد خطاب قرار میدیم، به عنوان یا قادر یا غنی یا شافی، اینا رو که از به خداوند در مقام خطاب عرض میکنیم، چه قصد میکنی؟ هیچ معنی نمیفهمی؟ اما ان یعنا من ینکشف لدیه شی، یا مقصود اینه که عالم یعنی کسی که امور برای آشکاره. حالا برای ما به طور ضعیف به سطوح اشیا، اونم فرع علم الهی، نسبت به خداوند به طور نامتناهی همه چی برای آشکاره. اگر این معنا قصد شد، فقط جا الاشتراک و لوازمه میشه اون اشتراک معنوی، او لا، یا بگی نه ما این معنا رو قصد نمی کنیم، فقط جا المحذورات الاخر فعتلوا العقول عن المعارف والاذکار الا المجردد لغلغت اللسان، یعنی بالاخره معنایی نداره اینقدر که در قرآن فرمود در ادعیه تدبر بشود بفهمی چی میگویی، هیچی، همه اینا میشه لغو دیگه، شما هیچ تدبری نداری، فقط الفاظ را بیا بگو تکرار کن بدون که چیزی فهمیده باشی. و بالجمله جمیع ما سمعنا ان کثیر من المعاصرین مغالطتون من باب اشتباه المفهوم بالمصداق. اینا گمان کردن که اگر اشتراک مفهومی است یعنی اشتراک و مشابهت مصداقی پیش میاد. و سادس ما اشیر الیه به قولنا مما بهی اوید الادعاء، از اون چیزایی که ادعای ما یعنی دعوای اشتراک معنوی تأیید می شود، ما نقله الفخر الرازی فی شرحی للاشارات عن القوم. این نکته است که فخر رازی نقل کرده و هو ان جعله قافیتن، یعنی جعل الوجود قافیتن لابیاتن ایتا، این که وجود را بیای قافیه مکرر در ابیات قرار بدی، گفتن این ایتاه، یعنی به یک معنا داره هم میشه، در حالی که اگه وجود معانی متعدد داشت اهل لغت باید همینطور میفهمیدن. ایتا چیه؟ و هو تکرار القافیه، به یک معنا تکرار القافیه است، که این تکرار القافیه به یک معنا المعیب عند البلغا، در نزد اهل بلاغت میگن این یکی از عیب هاست. فدل علی ان له معنا واحدا ولو کان مشترکن لفظیان لم یلزم من الجعل المذکور ایتا اون، اگه مشترک لفظی بود پس نباید این حرف رو میزدن، ایتا نباید پیش میامد. کما لو جعل لفظ العین قوافی الابیات، اگر این را به هر معنای خاصی در هر بیتی بیارید وقت میشد تجنیس. بل یم بقیان یحکم به تحسین لانه یسیرها من باب تجنیس القافیه، باید حکم میکردن که این جزء محسنات هست، چون میگرداند این مثلا ابیاتی گفته این رو میگردانه و تبدیلش میکنه که از باب تجنیس قافیه. تجنیس قافیه یعنی قافیه به یک لفظ تکرار میشه ولی در هر جایی یک جنس خودش رو معنای خودش رو داره، که این المعدود من المحسنات البدیعیه، این جزء امور نیکو شمرده شده. والحمدلله رب العالمین.